پیغمبر صادق علیه السلام که رحمت و سلام خدا بر او باد چنین زمزمه می کنیم: خدایا، این ماه مبارکی است که قرآن در آن نازل شده، همان قرآنی که راهنمای مردم و جدا کننده حق و باطل است. خدایا، برای من به سوی هر کار خیری راهی بکشا و مرا از هر کاری که تو دوست نداری دور کن. خدایا، مرا پند دادی ولی پند نگرفتم، پس چه عذری به درگاهت دارم؟ خدایا، عفو و گذشت تو و آسودگی هنگام مرگ را از تو می خواهم، ای کسی که اهل عفو و گذشت هستی. من بنده تو و فرزند بنده تو هستم، ناتوان و محتاج مهر و محبت تو هستم و تو تنها کسی هستی که بر بندگانت برکت و بینیازی فرو می فرستی. تو روزی بندگانت را قسمت کرده و زبانها و رنگهاشان را متفاوت کردی. همه ما نیازمند رحمت تو هستیم، پس از ما روی برمگردان. خدایا، زندگیم را بهترین زندگی و مرگم را بهترین مرگ قرار ده. دوستی با دوستانت و دشمنی با دشمنانت، شوق و رغبت به درگاهت همراه با خشوع و خضوع و تسلیم در برابر خودت را روزی من قرار ده و شک و تردید و انکار و ناامیدی را از من دور کن. خدایا، بر محمد و آل محمد درود فرست، سلام و درودی همیشگی که کسی جستو شماره و قدر آن را نداند، ای مهربان ترین مهربانان. دوستان و سروران گرامی، به پایان برنامه امروز در آستان نور رسیدیم. تا فردا و حضور دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان التماس دعا.
عزیزان همراه، و پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. بنده فاطمه صادقی به اتفاق سایر همکاران در بخش صبحگاهی از شما عزیزان خداحافظی میکنم و در ادامه از شما دعوت میکنم که با سایر همکارانم در بخش نیمروزی همراه باشید. التماس دعای خیر داریم از یک و یک شما خوبان و خدا نگهدار.
خدایا، جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست، پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستن آنچه هستی تویی. به نام ایزد منان و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم میکنیم به شما عزیزان شنونده، شما همراهان نهایت گرامی نشرات رادیو دری. در روز دیگر، در پنجشنبه دیگر، این افتخار را داریم که مهمان جمع با صفای شما عزیزان باشیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنان روزدار را از خداوند منان در این ماه پر خیر و برکت مسئلت داریم. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردن سپاسگزار هستیم. خدا کند در پایان نشرات امروز لبخندی از رضایت و روی لبهایتان نقش ببندد که همین لبخند در ما بسیار ارزشمند می باشد. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدابردار برنامه خانم بابا خانی و متعاقبا خانم میرتقی، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات ما می باشد. با این برنامه ها تا ساعت 7:50 در خدمت شما همراهان گرامی خواهیم بود. در ساعت 1 شننده اخبار و همراه گزارش های ویژه خواهید بود. بعد از اخبار در ساعت 1:30 گزارش ویژه پخش خواهد شد. بعد از گزارش ویژه در ساعت 1:45 برنامه حسن همجواری را شننده خواهید بود و مدت 15 دقیقه. داستانهای تمثیلی را در ساعت 2 تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه می توانند شننده این برنامه باشند. 2:15 سی روز سی حکایت و مدت 5 دقیقه تقدیم حضورتان می شود. در ساعت 2:20 برنامه زربان پیشکش علاقمندان می شود و مدت 25 دقیقه. در ساعت 2:45 شننده برنامه نجواهای رمضانی خواهید بود که مدت زمان پخش این برنامه 10 دقیقه خواهد بود. بعد از برنامه نجواهای رمضانی ترتیل جزو دوم کلام الله مجید پخش خواهد شد. در ساعت 4 دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از اخبار ساعت 4 در ساعت 4:10 شنونده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می شود. در ساعت 6 مشروع اخبار با همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 6:30 ویژه برنامه پخش اذان مغرب با افق کابل یعنی برنامه بهار جانها را خواهیم داشت که مدت زمان پخش این برنامه 30 دقیقه خواهد بود. برنامه سیاست روز را در ساعت 7 تقدیم حضورتان خواهیم کرد. شما می توانید برنامه پند پیران را در ساعت 7:15 شننده باشید. در ساعت 7:30 هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. خدمت شما مؤمنان روزدار عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل در ساعت 6:43 می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست کشور در زمینه برجام مشخص است. روند مذاکرات صلح افغانستان، محور گفتگوی حنیف اطمر و سفیر چین در کابل و اعلام خروج نظامیان استرالیایی از افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مسائل مربوط به برجام و تحریم ها و مذاکرات گفتند سیاست کشور را در خصوص برجام و تحریم ها در سخنان عمومی اعلام و در جلسات با مسئولان یا با صورت مکتوب نیز با آنها بیان کرده ایم. بنابراین سیاست کشور معلوم است که باید چه کاری انجام بدهند. حضرت آیت الله العظمى خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم نورانی انس با قرآن کریم که از طریق ارتباط تصویری با جمع محدودی از فعالان قرآنی در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار شد افزودند. تشخیص مسئولان این است که بروند مذاکره کنند تا همین سیاست را اعمال کنند که در این زمینه بحثی نداریم، اما باید مراقبت شود که مذاکره فرسایشی نشود، چرا که برای کشور ضرر دارد.
باید مراقبت بشود که مذاکره فرسایشی نباید بشه. نباید جوری باشه که طرف ها بخوان همطوره کش بدن این مذاکره رو که این برای کشور ضرر داره.
رهبر معظم انقلاب اسلامی هدف آمریکایی ها از تأکید و اصرار بر مذاکره را تلاش برای تحمیل یک حرف باطل دانستند و افزودند. منطق جمهوری اسلامی مبنی بر این که اول باید آمریکا تحریم ها را بردارد است، زیرا با آنها اطمینان وجود ندارد و قبلا بارها نقض عهد کردند، به گونه‌ای است که حتی بعضی مذاکره کنندگان اروپایی نیز قبول دارند و در جلسات خصوصی آن را تصدیق می کنند، اگرچه در مقام تصمیم گیری تسلیم آمریکایی ها هستند و از خود استقلالی ندارند.
اینم توجه داشته باشیم، اینی که آمریکایی ها هی اسم مذاکره میارن، مذاکره با ایران مستقیم، ما حاضریم، فلانیم، اینجور نیستش که آمریکا بخواد مذاکره کنه تا اینکه یه حرف حقی رو قبول کنه. نه، میخواد مذاکره کنه تا یه حرف باطلی رو تحمیل کنه. اصلا کار او اینجوریست. والا این که حالا یه حرف حقی رو بشنون، تصدیق کنن، قبول کنن، اینجوری نیست. کما اینکه همین آقایون اروپایی ها هم در بعضی از جلسات خصوصی که گزارشش رو مسئولین ما و مأمورین ما به ما میدن، اقرار میکنن که حق با ایرانه. همین سیاستی رو که ما گفتیم که باید تحریم ها اول برداشته بشه، چون ما خاطر جمع نیستیم به اینکه اونا وعده بدن، تا حالا ده ها بار به وعده هاشون عمل نکردن و ضد وعده عمل کردن، حالا من این کار رو خواهم کرد. لذاست که بایستی اونا اول کاری که ما میگیم انجام بدن، ما خاطر جمع بشیم که انجام کنه، بعد ما اونجوری که تکلیف ماست انجام خواهیم داد. این مذاکره کنندگان اروپایی گاهی در جلسات خصوصی تصدیق میکنن که همین درسته و حق با ایرانه، اما در مقام تصمیم گیری خب تابع اونا اصلا، خودشون واقعا هیچ استقلالی ندارن. آمریکا هم زورگوست، تحمیل کننده است و مسئلهش اینه.
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای افزودند غالب پیشنهادهای آمریکایی‌ها متکبرانه و تحقیرآمیز است و حتی قابل نگاه کردن هم نیست. ایشان در پایان ابراز امیدواری کردند که مسئولان کشور با چشم باز و دل محکم و با توکل به خداوند به پیش بروند و با توفیق الهی ملت را خرسند و خوشحال کنند. وزیر امور خارجه افغانستان و سفیر چین در کابل درباره آخرین تحولات روند مذاکرات صلح افغانستان رایزنی کردند. محمد حنیف اطمر دیروز در دیدار وانگیو سفیر چین در کابل از همکاری‌ها و حمایت‌های همه جانبه پکن در خصوص روند مذاکرات صلح افغانستان و همچنان مساعدت‌های آن کشور با دولت افغانستان در امر مبارزه با ویروس همه‌گیر کرونا، قدردانی و برگسترش همکاری‌ها بین دو کشور تأکید کرد. وانگ یو نیز در این دیدار ضمن تأکید بر گسترش روابط دو جانبه و تداوم حمایت‌ها و همکاری‌های چین با افغانستان در امور مبارزه با ویروس کرونا گفت پکن از روند مذاکرات صلح افغانستان تا برقراری صلح، پایان جنگ و درگیری در این کشور حمایت می‌کند. 4 نیروی اردوی افغانستان در حمله اعضای گروه طالبان در شمال غرب این کشور کشته شدند. با گزارش خبرگزاری شفقنا، عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس در شمال غرب این کشور گفت اعضای گروه طالبان دیشب به مواضع نیروهای دولتی در شهر مقر بادغیس حمله کردند که بر اثر آن 5 نیروی دیگر اردو هم زخمی شدند. اعضای گروه طالبان 5 نظامی افغان را هم اسیر کردند، اما گروه طالبان مدعی شد در این حمله 9 نظامی اردوی افغانستان کشته شدند. در روزهای اخیر حملات گروه طالبان و درگیری با نیروهای اردوی افغانستان تشدید شده است. این درگیری‌ها و حملات در حالی است که مذاکرات صلح افغانستان با منظور پایان جنگ و درگیری در این کشور قرار است 24 اپریل در استانبول برگزار شود. وزیر امور خارجه ترکیه بر حمایت این کشور از روند صلح افغانستان تاکید کرد. با گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه ترکیه چاپ استانبول، مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت با کمک سازمان ملل 24 اپریل کنفرانسی درباره صلح افغانستان در استانبول برگزار خواهد کرد. وزیر امور خارجه ترکیه روز گذشته در نشستی که در بروکسل با حضور شماری از وزیران امور خارجه و دفاع کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برای بررسی اوضاع افغانستان برگزار شده بود شرکت کرد. در آستانه برگزاری کنفرانس استانبول، آمریکا اعلام کرد عملیات خروج نیروهایش از افغانستان را به 11 سپتامبر موکول کرده است و به دنبال آن طالبان اعلام کرد تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور دارند در هیچ نشست صلح شرکت نخواهند کرد. و اما پیرامون واکنش ها در ارتباط با بحث خروج نیروهای آمریکایی و خارجی از خاک افغانستان، دعوت میکنم گزارش ارسالی همکارم ذبیح‌الله قریشی از شهر کابل را شنونده باشید.
افغانستان در روند خروج نیروهای آمریکایی و خارجی از این کشور همکاری میکند. پس از آن که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد تا حدود 5 ماه دیگر تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج خواهد شد، هر ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته که به تصمیم بایدن احترام گذاشته و در راستای انجام روند خروج نیروها همکاری میکند. در این اعلامیه آمده که بعد از توافق میان آمریکا و طالبان در فوریه 2020 نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اکثریت مطلق عملیات را به طور مستقل انجام میدهند و این نیروها توانایی دفاع از افغانستان را در برابر تهدیدات فعلی دارد. هر در این اعلامیه افزوده که آمریکا و سایر متحدان اطمینان دادند که با حمایتشان از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و کمک‌های بشری با دولت افغانستان همچنان ادامه می دهند. در اعلامیه افزوده شده که دولت افغانستان بحث خود را با آمریکا و سایر همکارانش در مورد فصل جدیدی از مناسبات به خصوص تسریع روند سال با در نظر داشت منافع مشترک، اعتماد و احترام متقابل ادامه خواهد داد. خروج نیروهای خارجی از افغانستان واکنش‌های جدی را در بین اعضای مجلس نمایندگان افغانستان نیز به وجود آورده است. شماری از اعضای مجلس ضمن انتقاد شدید از اقدامات آمریکا این نیروها را عامل و ایرانی خانه‌های مردم دانستند، خواهان خروج مسئولانه آمریکایی‌ها از افغانستان شدند. قادری میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی توان دفاع از کشور را دارند، اما باید خروج مسئولانه باشد.
آمریکایا به خواسته ما شما نامده و نه به خواسته ما میره و می باشد. بنان به نام مبارزه با تروریسم آمده، باید منیس یک کشور یا جامعه جهانی با دونرای جواب بده که آیا تروریسم از بین رفت؟ آیا دیگر ناله توریسم در افغانستان وجود نداره؟ اگر وجود نداره خب چرا باز پاپشاری داره که یک تاریخ زودنگام تعیین میکنه که باید ما از افغانستان بیرون شویم؟ باید بیرون شدن از اینا مسئولانه باشه. به صدها هزار خانه ما ویران شد، مردم ما شهید شد به اثر بمباردمان از اینا، عملیات از اینا، به خاطر از اینکه به نام مبارزه با تروریسم امروز باج کلان را به مخالفین دولت افغانستان داده.
قاضی نفی نماینده مردم هرات در مجلس آمریکا و طالبان را یکی دانسته، آمریکا را عامل بدبختی کشورش می خواند.
منفعت آمریکا کشتار امت اسلامی بود و اینا را هم شما مولوی صاحب بریم علیه مجاهدین جهاد کنیم. ما در حوزه غرب در هرات تمام مسائل اسلامی را داشتیم، چرا آمدن از الف تا یا کشتن و زدن و بستن و بردن؟ طالب و امریکا یکی هستن، وقتی که آمدن وقتی که میرن هدف اصلی کشتار ما و شماست.
محمدی نماینده مردم در پارلمان به این باور است که باید امنیت را آمریکایی‌ها تأمین کنند و نیروهای افغانستان را تجهیز نکردند و بدون تجهیز افغانستان را می‌خواهند ترک بکنند.
طرفدار به باقی ماندن آمریکا به اینجا نیستم در افغانستان، اما این قدر باید گفت که آمریکایی‌ها در صورتی که از افغانستان خارج میشه مسئولانه اگر خارج میشه باید امنیت صلح در افغانستان بیارن. در غیر آن اگر امریکایی ها از افغانستان خارج میشن باید کنفرانس مطبوعاتی بده برای جهان نشان بده که سیاست ما در افغانستان ناکام ماند، ما در افغانستان کار خوب کردن نتانستیم، بناهن از افغانستان ما فرار میکنیم.
آمریکایی ها در حال افغانستان را ترک می کنند که جنگ در این کشور به شدت ادامه داشته و اهداف را که این کشور 20 سال قبل اعلام کرده بود و دنبال آن بودند تا هنوز تحقق نیافته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. استرالیا نظامیان خود را از افغانستان خارج می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اسکات ماریسون صدر اعظم استرالیا امروز اعلام کرد این کشور 80 پرسنل و نیروی نظامی باقی مانده‌اش را از افغانستان خارج می‌کند. اسکات ماریسون افزود آخرین نیروها و پرسنل نظامی استرالیا در سپتامبر 2021 از افغانستان خارج خواهند شد. اعلام خروج نظامیان استرالیایی از افغانستان در حالی است که بخشی از اسناد کشتار شهروندان این کشور به دست نظامیان استرالیایی منتشر شد. اسناد کشتار شهروندان افغان از طرف نظامیان استرالیایی را دیوید مکبراید مبلغ استرالیایی و سرگرد سابق در اردوی انگلیس در اختیار رادیو استرالیا یعنی ABC قرار داده بود. این نظامی بین سالهای 2011 تا 2013 میلادی در افغانستان حضور داشت و در این اسناد موارد متعددی از قتل غیرقانونی مردان و کودکان بی‌دفاع افغان و دست نظامیان را تشریح نموده است. نشست همافزایی فرماندهان نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد. در یاددار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران و در یاددار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از معاونان و فرماندهان دو نیرو نشست همافزایی در شهر بندرعباس مرکز ولایت هرمزگان در جنوب ایران را برگزار کردند. در یاددار خانزادی در این نشست همگرایی و همافزایی بین دو نیروی دریایی اردو و سپاه را بسیار مهم و حساس دانست و گفت این تعاملات موجب خونسا شدن اقدامات ناامن کننده کشورهای فرامنطقه‌ای و حفظ امنیت پایدار در منطقه خواهد شد. فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد امنیت حاکم در مناطق خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و آب‌های آزاد با حضور پیوسته و مقتدرانه نیروهای دریایی سپاه و اردوی جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده است. دریادار تنگ سیری نیز در این دیدار گفت امروز همگرایی، یکدلی و تعامل وحدت آفرین بین دو نیروی دریایی اردو و سپاه وجود دارد. و گفته دریادار تنگ سیری این جلسات همافزا موجب تقویت روزافزون امنیت مرزهای سرزمینی و فراسرزمینی ایران اسلامی است. آژانس بین المللی انرژی اتمی شامگاه چهارشنبه خبر داد که ایران تقریبا مقدمات آغاز غنی‌سازی 60% را در سایت هسته‌ای نتنز تکمیل کرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین افزود ایران قصد دارد 1024 سنتریفیوژ IR1 به سایت هسته‌ای نتنز اضافه کند. این اطلاع رسانی آژانس در حالی است که بامداد یکشنبه رخدادی خرابکارانه در بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نتنز رخ داد. رسانه‌های اسرائیلی این اقدام خرابکارانه را بر رژیم صهیونیستی نسبت داده و تاکید کردند اخلال در شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نتنز از طریق یک حمله سایبری انجام شده است. از سوی دیگر سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای ایران که برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور ایران و گروه 4+1 در وین حضور دارد بعد از ظهر روز سه‌شنبه از آغاز غنی‌سازی 60% خبر داد و گفت ایران در نامه‌ای به مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که غنی‌سازی 60% را آغاز می‌کند. اتحادیه اروپا با صدور بیانیه اعلام کرد که نشست کمیسیون مشترک برجام روز پنجشنبه در سطح معاونان و مدیران سیاسی وزارت‌های امور خارجه ایران و گروه 4+1 به صورت حضوری در وین برگزار می‌شود. در این بیانیه که یک نسخه آن در تارنمای اتحادیه اروپا منتشر شده آمده است که این نشست و ریاست انریکا مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان ایران، فرانسه، آلمان، انگلیس، چین و روسیه منعقد می شود. این بیانیه حاکی است که شرکت کنندگان به رایزنی درباره دورنمای بازگشت محتمل ایالات متحده آمریکا به برجام و اطمینان از اجرای کامل و مؤثر این توافق ادامه خواهند داد. 18 دور از نشست‌های کمیسیون مشترک برجام از 2 اپریل به صورت برخط با مشارکت معاونان سیاسی ایران و کشورهای 4+1 برگزار شد. نمایندگان کشورها در نشست 2 اپریل تصمیم گرفتند ادامه گفتگوها با صورت حضوری در وین برگزار شود. فرانسه، بریتانیا و آلمان با صدور بیانیه‌ای درباره اعلام آغاز غنی‌سازی 60% در ایران به شدت ابراز نگرانی کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرانسه، بریتانیا و آلمان با صدور بیانیه‌ای مشترک با ابراز نگرانی شدید از اعلام آغاز غنی‌سازی 60% اورانیوم در ایران، تصمیم این کشور برای نصب 1000 دستگاه اضافی سنتریفیوژ در نتنز را باعث افزایش قدرت غنی‌سازی در ایران دانستند. در این بیانیه آمده است اقدام ایران تحول خطرناکی است، زیرا تولید اورانیوم با درجه بالای غنی‌سازی گام مهمی در مسیر تولید سلاح هسته‌ای است. نیاز ایران برای این سطح از غنی‌سازی متقاعد کننده نیست. در همین راستا فیصل بن فرحان آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی در اظهارات مداخله جویانه ضمن ابراز نگرانی از شروع غنی‌سازی 60% اورانیوم ادعا کرد پیشرفت ایران در صنعت هسته‌ای امنیت منطقه را به خطر می‌اندازد. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین بر لزوم اجرای تعهدات طرف‌های برجام و لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران تأکید کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم و نقل از خبرگزاری تاس، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین پایتخت اتریش چهارشنبه شب با بیان این مطلب اعلام کرد. آغاز غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 60% از سوی جمهوری اسلامی ایران ضرورت احیای هرچه سریع‌تر برجام را نشان می‌دهد. نماینده و سفیر دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین چهارشنبه شب همچنین تایید کرد نشست آتی کمیسیون مشترک برجام در روز پنجشنبه برگزار می‌شود. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید چهارشنبه شب در حالی ادعا کرد که گفتگوهای هسته‌ای غیر مستقیم بین آمریکا و ایران در روز پنجشنبه در وین برگزار می‌شود که پیش از این سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است تا پیش از لغو همه تحریم‌ها و بازگشت آمریکا به برجام مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم با واشنگتن در وین یا مکان دیگری برگزار نمی‌شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بامداد امروز در دیدار با جان ایو لودریان، هایکو ماس، دومینیک را و لویجی دیمایو وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایتالیا در نشست سازمان ناتو در بروکسل بدون اشاره به خروج غیرقانونی واشنگتن از برجام مدعی تحریک آمیز بودن اعلامیه ایران مبنی بر غنی‌سازی 60% اورانیوم شد. فرافکنی آمریکا از تصمیم ایران برای غنی‌سازی 60% اورانیوم در حالی است که بامداد یکشنبه رخداری خرابکارانه در بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نتنز رخ داد. منابع رسانه‌ای از حمله راکتی به پایگاه نظامی آمریکا در دیر الزور سوریه خبر دادند. چندین پروان راکت پایگاه نظامی آمریکا در نزدیکی شرکت گاز کانیکو در حومه شمالی دیر الزور در شرق سوریه را هدف قرار دادند. شبکه تلویزیونی اتجاه عراق نیز اعلام کرد در حمله به پایگاه نظامی آمریکا چند عسکر آمریکایی زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. در ماه‌های گذشته نیز چند حمله راکتی و هاون به این پایگاه که مرکز اصلی حضور تفنگداران آمریکایی در دیر الزور به شمار می‌رود گزارش شده بود. نظامیان آمریکا و عناصر تروریستی وابسته به آنها مدت هاست که به صورت غیرقانونی در شمال و شرق سوریه حضور دارند و علاوه بر غارت منابع نفتی و نیز گندم این کشور اقداماتی را علیه ساکنان و نیروهای سوری در این منطقه انجام می‌دهند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد نیروی هوایی این کشور در یک عملیات تهاجمی آرامکو و چند اهداف حساس دیگر در جیزان عربستان را هدف قرار داده است. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز با اعلام این خبر افزود آرامکو و دیگر اهداف در جیزان عربستان توسط 7 راکت از نوع سعیر و بدر و 4 پهباد هدف قرار گرفتند. سری افزود حملات صورت گرفته از سوی نیروهای هوایی اردوی یمن بسیار دقیق بوده و منجر به آتش سوزی گسترده در آرامکو شده است. روز یکشنبه گذشته نیز نیروی هوایی اردوی یمن از هدف قرار دادن آشیانه تیارات جنگی میدان هوایی جیزان و پایگاه هوایی ملک خالد عربستان سعودی خبر داده است. حملات راکتی و پهبادی یمنی ها در سالهای گذشته توازن قوا در مقابل ائتلاف سعودی را به نفع یمن تغییر داده است. رئیس جمهوری عراق گفت تکرار حملات به اربیل و سایر مناطق عراق جرایم تروریستی محکومی هستند که امنیت شهروندان را هدف قرار گرفتند. در پی حملات اخیر به اهداف نظامی در نقاط مختلف عراق و نیز میدان هوایی اربیل بر همساله رئیس جمهوری این کشور با انتشار توییتی بر لزوم تلاش برای ثبات امنیت و حاکمیت عراق و پشتیبانی از نیروهای امنیتی برای اعمال قانون و مبارزه با تروریسم تاکید کرد. شامگاه چهارشنبه منابع و رسانه‌های خبری عراق از حمله راکتی به پایگاه نیروهای آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی اربیل در شمال این کشور خبر دادند. خبرنگاران عراقی اعلام کردند پس از هدف قرار گرفتن پایگاه اردوی آمریکا، پهپادهای شناسایی آمریکایی بر فراز آسمان اربیل گزمه می‌کردند. پایگاه اطلاعاتی و عملیات جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد در شمال عراق نیز سه‌شنبه شب هدف حمله قرار گرفت. علی‌رغم هشدارهای مسکو به واشنگتن در خصوص وضع هر گونه تحریم جدید، دولت آمریکا تصمیمی مبنی بر اعمال تحریم جدید علیه روسیه گرفته است. در پی تشدید تنش‌ها میان روسیه و آمریکا، دولت جو بایدن رئیس جمهوری این کشور قصد دارد 12 فرد روس از جمله مقامات دولتی و اطلاعاتی و 20 نهاد روس را با ادعای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و حمله سایبری به شرکت‌های آمریکایی تحریم کند و 10 دیپلمات روسیه را در اوایل هفته آینده اخراج کند. این در حالی است که وزارت امور خارجه روسیه با احضار جان سالیوان سفیر آمریکا در مسکو اعلام کرد و او اطلاع داده شده است که اگر طرف آمریکایی علی‌رغم اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی روز سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره قصدش برای بهبود روابط با مسکو اقدامات غیر دوستانه جدیدی از جمله اعمال تحریم انجام دهد، طرف روسی با قاطعیت هرچه تمامتر پاسخ خواهد داد. رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا روز سه‌شنبه گذشته دومین گفتگوی تلفنی خود را در حالی انجام دادند که در ماه مارچ 2021 اظهارات تند بایدن علیه روسیه باعث شد مسکو آناتولی آنتونوف سفیر خود را از واشنگتن فرا بخواند و او همچنان به آمریکا باز نگشته است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: سیاست کشور در زمینه برجام مشخص است. روند مذاکرات صلح افغانستان، محور گفتگوی حنیف اتمر و سفیر چین در کابل. و اعلام خروج نظامیان استرالیایی از افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری این ساعت. در ارتباط با تصمیم آمریکا مبنی بر اینکه نیروهای خود را تا 11 سپتامبر به صورت کلی از افغانستان خارج خواهد کرد، همکارم زبیح الله قریشی در کابل گفتگوی داشته است با سلطان محمد اورنگ، نماینده پیشین مردم در پارلمان و آگاه مسائل افغانستان.
آمریکا خود آمده بودن، خود میخواهند بروند. در آمدنشان هیچ کسی دخالت نداشت، چون ضرورت داشتن بیایند آمدن. حالا که منافعشان ایجاب کنه میرند، اما یک گفت باید فراموش کرد که آمریکا بعد از جنگ دوم جهانی در هر جایی که داخل شدن برای خود پایگاه ساختن، از ژاپن گرفته و تا جرمنی و همسالم جاها. اما افغانستان هم جز یک از همون جزیره ها از بروش و او شاید وظایف یک تعداد افراد شهر بیرون بکنه، اما افراد کلیدی و اساس شهر در چوکات ارگانه های دیگری در این سرزمین نگه میداره، چرا که او با این و افغانستان برای از این نیامده که افغانستان را به این حالت بگذاره بره. هرچی که امروز بر افغانستان میگذاره، این دست این کشورهای اشغالگر از شما میبینین که امریکا در مریخ آب پیدا میکنه، دنبالش میگردد. اما در افغانستان چگونه دنبال کسایی که واژه های توریزم برشان عنوان میکنه اونها رو پیدا کنند نمیتونه؟ این خود خلق کرده و خود پشتش میگرده و از آنها استفاده مینماید.
طالبان گفته تا خروج نیروهای خارجی از افغانستان در هیچ یک از نشست های سال حضور نمییابد. اگر چنین باشد، موضوع نشست استانبول به نظر شما چه خواهد شد؟
این حرف طالبان بیانگر است که چقدر تاوی دساتری کسایی هستند که از اونها حمایت کردند و میکنند. اینجا این سیاست دو پهلو است. بعضی کسا دزده میگن برو دزدی کن، صاحب خانه را میگن هوشیار باش، اما برای منافع خودشان. اینجا شاید کسای پیش سری طالبان باشند که چنین حرفهایی را به طالبان میگن. طالبان و اونها را به خورد مطبوعات میتند تا ای که دیگرها امتیازی به دست بیاورند. اما اگر واقعا طالبان مستقل می بودند، مستقل عمل می کردند و اونا خودشون به سرنوشت خودشون مسلط می بودند، شما می بینید که اونا هیچ نوع موضوعی در هیچ تصامیم مستقل نیستند، مستقل عمل نمی کنند. فقط این حرفی کسای دیگریستند که می خواهند آب را گلالود بسازند و مایه بیرند، یعنی از این حرف طالبان امتیاز بگیرند. و هر طالبان چنین جرأتی را نخواهند کرد که و تصمیم بگیرند که بس به او اصرار بکنند و اصرار چند باز فردا تا باز فردا میبینیم که چنین تغییرات در موضوعی از اونایی که دیگران امتیازی به دست آوردن رونما خواهد شد.
به هر حال برخی نگرانند که اگر آمریکا غیر مسئولانه از افغانستان بیرون شود، این کشور را جنگ شدیدی تهدید خواهد کرد. اما برخی دیگر حضور نیروهای آمریکایی را عامل جنگ و ناامنی در افغانستان میداند. شما چه فکر میکنید؟
به همه کس آگاه هست که اینکه نیروهای امریکایی در این کشور بودن چی گلی بر سر مردم زدن داگه می روند چی خاری داده سرزمین کشت میکنن وجود و عدمشان مساویست زیرا بعد از موافقت نامه فبروری 2020 که نماینده خاصی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در امور سلک با طالبان در دوحه قطر با توافق رساند امضا نمودن از همون تاریخ تا به حالا می بینیم که در این سرزمین همه روزه شاهد کشتارهای بیرمانه از علما و دانشمندان و دانشگاهیان گرفته تا فقیرترین مردم هست و اینا حتی یک دفعه هم خنی ابرو نکردن که بگن چرا چنین کاری صورت میگره اگر واقعا موضوع سل برمیان میبود و باید علایم و سل آشکار میشد اما دیدیم که امریکا در این سرزمین حضور داشتن و کشتاری وحشیانه ادامه داشت امریکا گاهی که هم کسا اشتار میرن و به خاطر خودشون میرن اما آدم در این سرزمین مردم نمیتوانن که از دشمن یقیده و ایمانشان است توقع داشته باشن که بر اینا کار خیری میکنن امریکا پشتی منافع خود روان هستن امریکا یک وقتی با کمونیسم دشمنی داشت حالا دشمنیش بر اسلام گشته از یک طرف آب گلالود میکه از طرف دیگر مایه میگره از جا میبینیم که در یک کشور از مسلمان ها بنام از حقوق بشر دفاع میکه اما در گوشه دیگر میبینیم که مسلمان ها را به خاک و خون میکشانند بینن اگر خود افغان ها به سر حال آیند با خود یک جا شوند خود بیندیشند خود فکر کنند برای منافع خودشان اگر واقعا مسلمان هستند واقعا دلشان به این ملت میسوزه تا ای که خود افغان ها تصمیم نگیرند سر میز مذاکره نشینند و خودشان مشکلات خود حل نکنند تا ای که مستقلانه عمل نکنند اگر تا وقتی که افغان ها وابسته به این و آن باشند برای منافع این و آن کار بکنند در راستشاب این و آن آب بریزند این کشور روی نیکبختی را نمیبیند و بسیل هم دست نمیابد و از بعدش از روز دی روز کرده این روزش بدتر میشه قسمی که میبینیم یک شبه امریکایی آمدند طالبان و القاعده را از این سرزمین راندند اما آرام آرام پس دوباره طالبان را اینا آوردند تا ای که کشتار بیرمانه را توسط طالبان مرتکب شوند قضایا فعلا افغانها در گروه دیگران هستند یا خدای خدمتگار به دیگران هستند بهتر است که افغانها خود بیندیشند به خود آیند و برای عزت و آبروی این ملت مظلوم بیچاره که همیش در حمام خون شنا میکنه باید در این ماه مبارک رمضان جلوی خونریزی گرفته شما ببینین که مظلوم ترین انسان ها را افراد مسلحی که دوستان آقای خلیزاد هستند از موتر پایین میکنن بیچاره ها را قلبشان هدف رگبار و مسلسل قرار میدین چا برای انسانیت تکان دینده ای کاش که اینا مسلمان نمی بودن ای کاش که اینا دعوای دینداری نمی کردن اما کسی که دعوای دینداری و تدین میکنه پس با او پابند است آیا خدای ما دین ما پیامبر ما چنین عمل ناروایی را در چنین ماه مبارک مقدس که این ماه رحمت و مغفرت و نجات است مرتکب میشن هرگز نه پس بهتر است که ما خود به خود به حال خود بیندیشیم و ما خود چاره باز کردن گریه خود بکنیم خواست روشن که دیگر گریه ما را باز میکنن این خطا هست
تشکر میکنم از اینکه وقتتان جناب آقای یورنگ نماینده پیشینی مردم در پارلمان و آگاه مسائل سیاسی در خدمت شنوندگان عزیز قرار دادین
خب عزیزان شنونده با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم از همراهیتان جهان سپاس
اولین بخش خبری نشرات نیمروزی ما به سمع شما خوبان شنونده رسید. همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان و شنونده‌های عزیز نشرات رادیو دری هستیم. گزارش ویژه آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های عزیز کودتای پیچیده در اردن عنوان گزارش ویژه امروز اردن روز 3 آوریل شاهد بازداشت 20 نفر از جمله چند شاهزاده به اتهام کودتا علیه پادشاهی این کشور بود عبدالله دوم شاه اردن روز 7 آوریل با صدر پیام خطاب به مردم تحولات این کشور را فتنه نامید و گفت چالش روزهای گذشته سخت‌ترین و خطرناک‌ترین چالش‌ها برای ثبات سرزمین مادری ما نبود اما برای من دردناک‌ترین بود زیرا طرفین فتنه از درون خانواده ما و خارج آن بودند بنابراین کودتای اردن از دو بعد داخلی و خارجی قابل بررسی است. باید گفت ساختار قدرت در اردن پادشاهی است. در اردن نیز مانند دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس قدرت به صورت خاندانی است و در این ساختار خاندانی جنگ قدرت میان شاهزاده ها نیز امری عادی محسوب می شود. این موضوع درباره اردن نیز صدق می کند. عبدالله دوم شاه اردن بر اساس خواسته پدرش در سال 1999 شاهزاده حمزه بن حسین برادر ناتنی خود را به عنوان ولیعهد معرفی کرد. حمزه پسر ملک حسین از ملکه نور است و باید طبق عرف دربار پادشاهی ولیعهد می شد. اما عبدالله دوم شاهزاده حمزه را در سال 2004 برکنار و پسر خود را به عنوان ولیعهد منصوب کرد که حمزه از این انتصاب ناراضی بود. بنابراین امکان کودتا از سوی شاهزاده ناراضی وجود دارد. شرایط داخلی کنونی اردن از جمله وضعیت نامناسب اقتصادی و فساد گسترده که نارضایتی مردم را در پی داشت نیز زمینه اقدام از سوی شاهزاده و حامیانش را فراهم می‌کرد. کارشناسان می‌گویند اگرچه کودتا در اردن توسط شاهزادگان این کشور انجام شد، اما غالب تحلیل‌ها و همچنین اظهار نظرها و گزارش‌های دولت اردن حاکی از این است که این کودتا با حمایت بازیگران خارجی انجام شده است. ایمن صفتی، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه اردن گفت سرویس‌های امنیتی از طریق تحقیقات جامع مشترک گسترده‌ای که توسط نیروهای مسلح، اداره اطلاعات عمومی و اداره امنیت عمومی اردن انجام شده است، از مدت‌ها قبل فعالیت‌ها و تحرکات شاهزاده حمزه بن حسین، شریف حسن بن زید و باسم ابراهیم عوض‌الله و سایر افراد که امنیت و ثبات میهن را هدف قرار داده‌اند زیر نظر داشتند. در تحقیقات انجام شده رابطه بین باسم عوض‌الله و طرف‌های خارجی و به اصطلاح مخالفان خارجی برای اجرای برنامه‌های شرم‌آور جهت بی‌ثبات کردن امنیت و دستیابی به اهداف و مقاصد مربوط به تضعیف موضع ثابت اردن در خصوص مسائل اساسی وجود دارد. همچنین با توجه به شخصیت‌هایی که بازداشت شدند، اولین بازیگر خارجی متهم در کودتای اردن عربستان سعودی است. کاربران شبکه‌های مجازی نیز در توییت‌های خود انگشت اتهام را به سمت ریاض بردند. آرون دیوید میلر، مشاور اسبق وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه نیز در توییتی در این باره نوشت: تنش‌ها و رقابت‌های عربستان و اردن فقط یک عنوان اصلی نیست، بلکه یک روند است که دهه‌های زیادی را در بر می‌گیرد. سید رضا عمادی، کارشناس سیاسی، میگوید نکته حائز اهمیت این است که عربستان سعودی اولین کشوری بود که به کودتای اردن واکنش نشان داد. درباره سلطنتی عربستان سعودی کمتر از یک ساعت پس از آن که ارتش اردن اولین بیانیه رسمی خود را درباره خبر دستگیری حمزه بن حسین، برادر ناتنی پادشاه اردن و ولیعهد سابق این کشور، منتشر کرد، در بیانیه نسبت به این وقایع واکنش نشان داد و بر حمایت از اردن تاکید کرد. همچنین عربستان بار دیگر بیانیه دومی را صادر کرد و در آن ضمن حمایت از پادشاه اردن درباره ارتباطش با بازداشت شدگان توضیحاتی داد. صدور بیانیه عربستان به دلیل روابط ریاض با شریف حسن بن زید و باسم عوض‌الله، دو تن از مهمترین بازداشت شدگان انجام شد. باسم عوض‌الله در سال 1964 در عمان متولد شد و در دانشگاه جورج تاون واشنگتن و دانشکده اقتصاد لندن تحصیل کرد. عوض‌الله به عنوان رئیس اسبق دربار پادشاهی اردن کار میکرد. سپس عبدالله دوم وی را به عنوان نماینده خود در عربستان منصوب کرد. عوض‌الله در سال 2018 از این سمت برکنار شد و پس از آن به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان نزدیک شد و در حال حاضر یکی از مسئولین پروژه شهر نعوم عربستان است. طبق گزارش روزنامه اردنی علمبات، وی همچنین پس از برکناری از سمت نماینده اردن در عربستان در نماز عید در مکه در سمت راست محمد بن سلمان ایستاده بود. شریف حسن بن زید نیز پیش از آن که به همراه باسم عوض‌الله به عربستان برود، به عنوان مشاور و افسر روابط استراتژیک در دفتر پادشاه اردن کار کرده بود. حسن بن زید تابعیت سعودی دارد و از ارتباطات ویژه‌ای با محمد بن سلمان برخوردار بوده است. ناجی امهز، تحلیلگر سیاسی لبنانی در این خصوص معتقد است جای هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد که عربستان سعودی و محمد بن سلمان در کودتای اردن نقش داشت. عدم شناخت سعودی ها از سیاست بین المللی و نیز سازوکار نظام بین الملل موجب اشتباه محاسباتی آنها شد. مقامات سعودی احساس کردند که به تنهایی می توانند روند تحولات منطقه را دستخوش تغییر و تحول سازند. سعودی ها سیاست متحورانه ای را در منطقه در پیش گرفتند. اکثر کارشناسان و تحلیلگران غرب آسیا میگویند در هرج و مرج های سالهای اخیر غرب آسیا هر جا که پای عربستان سعودی در میان است حمایت امارات نیز وجود دارد. باسم عوض‌الله علاوه بر محمد بن سلمان با محمد بن زاید ولیعهد امارات نیز روابط نزدیکی داشته است. وی بعد از پایان طرحهایش در اردن به امارات رفت و در آنجا به عنوان عضو شورای مدیریت دانشکده دبی برای مدیریت دولتی در سال 2008 منصوب شد. عوض‌الله پس از آن مدیر اجرایی شرکت تموه امارات شد که دفتر آن در دبی است. در همین حال در ماجرای اردن انگوش اتهام به شکل ویژه متوجه رژیم صهیونیستی است. کارشناسان میگویند اخیراً به دلیل ممانعت رژیم صهیونیستی از زیارت ولیعهد اردن از اماکن مقدسه و به تبع آن ممانعت اردن از پرواز نتانیاهو از فراز کشورش به امارات چالش چشمگیری میان رژیم صهیونیستی امارات و اردن بروز کرد. همچنین در سایه ایجاد روابط رسمی میان امارات و رژیم صهیونیستی و همچنین افزایش روابط غیر رسمی میان ریاض و تل‌آویو دیگر اردن اهمیت و جایگاه سابق را برای رژیم صهیونیستی ندارد. اگرچه رژیم صهیونیستی و امارات نیز دست داشتن در کودتای اردن را رد و حتی این اقدام را محکوم کردند، اما به نظر می رسد کودتا در اردن بدون حمایت مثلث شرارت در غرب آسیا یعنی عربستان، امارات و رژیم صهیونیستی نمی توانست انجام شود. از سوی دیگر بازیگران داخلی کودتا هدفی جز تغییر در رأس قدرت و جایگزینی شاهزاده حمزه بن حسین و جای برادر ناتنیش عبدالله دوم نداشتند. بازیگران خارجی اما چند هدف مهم را پیگیری می کردن. هدف نخست روی کار آمدن دولتی همسو و همفکر در اردن و پادشاهی شاهزاده حمزه بن حسین بود. هدف دوم و مهمتر کمک به باز شدن برخی گره ها در فرایند اجرایی معامله قرن بود. طبق معامله قرن و همچنین طرحی که پیش از این به خصوص از سوی آمریکایی ها ارائه شده بود، اردن به عنوان وطن دوم فلسطینیان معرفی شده بود که عبدالله دوم پادشاه اردن با این موضوع مخالفت کرده و تاکنون نیز اجرایی نشده است. عبدالباری عطوان نویسنده و تحلیلگر مشهور عرب در تحلیلی نوشت بازداشت باسم عوض‌الله که از توافقنامه‌های عادی سازی کشورهای حاشیه خلیج فارس با رژیم اشغالگر حمایت کرد و نام وی با طرح‌های تسهیل فروش اراضی و املاک در شهر قدس و صهیونیست‌های شهرک نشین پیوند خورده دل بیشتر اردنی‌ها از گرایش‌ها و قشرهای مختلف را خنک کرد، اگر نگوییم دل همه اردنی‌ها را خنک کرد. در پایان باید گفت واقعیت این است که در اردن به واسطه ساختار خاندانی قدرت و اختلافهایی که میان شاهزادگان وجود دارد زمینه کودتا فراهم بوده و در سالهای آینده نیز امکان پذیر است. از سوی دیگر در درون خاندان قدرت در اردن نیز شاهزادگانی هستند که تحت حمایت بازیگران خارجی قرار دارند و تحرکات اینچنینی نمیتواند بدون اطلاع و حمایت این بازیگران انجام شود. اما شکست کودتا نشان داد عبدالله دوم پادشاه اردن از حمایت نهادهای نظامی و امنیتی این کشور برخوردار است. خب شنونده های عزیز، بسیار تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. تا ساعت 6:50 نشرات ما برنامه‌های ما ادامه داره. از همراهی شما صمیمانه تشکری می‌کنیم. تا خدا کند تنوع نشرات ما برنامه های رادیو دری رضایت خاطر شما خوبان را در پایان جلب کند. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونن با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. از انتقادهای سازندهتان مطمئن باشن استفاده میشه در جهت بهتر شدن و مطلوب‌تر شدن نشرات رادیو دری. با پیشنهادهای سازندهتان نیز به ما کمک میکنن که برنامه‌های تقدیم کنیم که رضایت خاطر شما خوبان بیشتر جلب شود. اما با این دو شماره با رادیوی خودتان میتونن در ارتباط باشن. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794-7171-44 پیامک رای کنن. 3826 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی می باشد. شما عزیزان می توانین از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشین یا می توانین برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنین. این امکانات در نظر گرفته شده به خاطر که رضایت خاطر شما خوبان از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب شود. شما شننده های عزیز می توانین نشرات رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. شما خوبان، شما شننده های عزیز می توانین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما خوبان، شما شننده های عزیز می توانین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز دریافت کنید. همچنان مهمان جمع صمیمی شما عزیزان هستیم از نشرات رادیو دری. رسیدیم به لحظه پخش برنامه حسن همجواری که آماده پخش از تقدیم شما میگردد به مدت 15 دقیقه.
حسن همجواری
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما. با برنامه این هفته حسن همجواری از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوعی که در برنامه این هفته به آن می‌پردازیم مذاکرات وزیر دفاع تاجیکستان در تهران و رویکردهای مشترک در زمینه همکاری‌های امنیتی و دفاعی بین دو کشور است. با ما همراه باشید. روابط ایران و تاجیکستان همواره با اهمیت بوده و این اهمیت بیش از هر چیز با سبب پیوندهای میان دو کشور است. با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تقویت روابط دو جانبه، وزیر دفاع تاجیکستان سه‌شنبه هفته گذشته در تهران با وزیر دفاع ایران دیدار و درباره جنبه‌های مختلف روابط دو جانبه به ویژه تقویت همکاری‌های دو کشور در زمینه امنیت گفتگو و تبادل نظر کرد. امیر سرتیب امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دیدار با سپهبد شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان و هیئت همراه با بیان اینکه توسعه حضور داعش و گروه‌های افراطگرا در برخی کشورهای منطقه موضوع مهم و حساسی است گفت همواره مخالفت خود را با حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در جنگ‌ها و درگیری‌های مختلف اعلام کرده‌ایم و تفاوتی نمی‌کند این حضور در سوریه، عراق و افغانستان باشد یا در جای دیگر.
دو کشور با تهدید تروریسم و افراطگرایی در منطقه مواجهند. کل منطقه ما با این تهدید مواجهه و هر دو مخالف این نوع تهدیدات هستیم که عمدتاً ریشه اونها در دخالت‌های بیگانگان و قدرت‌های فرامنطقه‌ای است.
مباحث نظامی از جمله همکاری‌های آموزشی و غیر اون مذاکره شد که این برنامه ریزی خواهد شد و قطعاً همکاری دو نیروی مسلح ایران و جمهوری تاجیکستان در ارتقاء امنیت و ثبات در منطقه و توسعه نیروهای مسلح تاجیکستان و استفاده از تجارب دو کشور تأثیر مثبتی خواهد داشت.
امیر حاتمی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران با رویکرد حل و فصل مشکلات و مسائل منطقه با حضور و مشارکت خود در کشورهای منطقه هزینه زیادی برای بازگشت صلح و ثبات در منطقه متحمل شده است که مهمترین و البته جبران ناپذیرترین آن شهادت سردار سلیمانی قهرمان مبارزه با تروریسم و افراطگرایی بوده است. سپهبد شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور در جمهوری اسلامی ایران همکاری‌های دو کشور را در برقراری صلح، ثبات و امنیت منطقه بسیار حائز اهمیت دانست و خاطر نشان کرد. مناقشه‌ها و ناامنی‌های موجود در منطقه ضرورت همکاری‌های دو کشور را در مقابله با تروریسم، مبارزه با قاچاق و مواد مخدر دوچندان می‌کند.
در مسئولیت امنیت منطقه‌ای مبارزه با تروریسم بین‌المللی، اکستریمیسم و دیگر تهدید و خطرهای جهانی امروزه مبادله افکار نمودیم.
حسین عسکریان، سرشناس مسائل آسیای میانه، با اشاره به فعالیت گروه‌های تروریستی در منطقه، همکاری‌های امنیتی بین دو کشور را ضروری می‌داند و معتقد است که در صورت بروز ناآرامی و بی‌ثباتی در آن، کل منطقه تحت تأثیر قرار می‌گیرد. وی تصریح می‌کند اکنون بعد از شکست داعش در سوریه و عراق، نگرانی‌هایی از حضور و فعالیت مجدد نیروهای داعشی در کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد. لذا همکاری ایران با کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان می‌تواند به صلح و ثبات منطقه و در نهایت امنیت آن کمک کند. نقش ایران در برقراری صلح و پایان مناقشه در تاجیکستان و همچنین مشارکت فعال در کمک به حل مناقشه قره‌باغ و پیشبرد مذاکرات صلح در افغانستان از اقداماتی است که رویکردها در سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد. از این دیدگاه تأکید وزیر دفاع ایران بر همکاری‌های دفاعی و تسلیحاتی و استقبال تاجیکستان از این پیشنهاد فرصت جدیدی برای همکاری‌های امنیتی در منطقه ایجاد خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در حاشیه کنفرانس قلب آسیا که اخیراً در تاجیکستان برگزار شد بر همین نکته تاکید کرد و با اشاره به پایان دوره تک قطبی و غرب سالاری در نظام بین الملل اهمیت آسیا و کشورهای منطقه در معادلات امنیتی و روابط بین الملل را خاطر نشان کرد. اگر از این منظر به مناسبات ایران با کشورهای آسیای مرکزی نگریسته شود، میتوان به این جمع‌بندی رسید که تقویت همگرایی‌های امنیتی و استفاده از ظرفیت‌های درون منطقه‌ای یک ضرورت راهبردی است. به عبارت دیگر باید